أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بیانات سوره شریفه توبه را تقدیم می‌داریم و آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 111 انشاءالله به انضمام آیه بعدی که در این نوبت تقدیم خواهد شد. بعد از این که در چند آیه گذشته ملاحظه فرمودید، به عنوان آخرین بخش از شناخت منافقان و عملکرد حزب نفاق و جماعت نفاق، حضرت پروردگار ماجرای بسیار مهم مسجد ضرار رو مطرح فرمود با چهار هدفی که منافقان در این جهت پیگیری می کردن، که البته اشکال این مسجد و خصوصیات اون در طول تاریخ جاری و ساری است و از شیوه های مهم مقابله با ادیان الهی و تخریب دین از درون است. همان گونه که در نوبت قبل توضیح دادیم که اون تکیه قرآن و تأکید قرآن بر همین مسئله است که سه آیه پیاپی در این ماجرا نازل شد و بازگو شد. بعد از اینکه این آیه و این موضوع مطرح می شود، حضرت پروردگار به عنوان یک نگاه کلی و یک بشارتی که برای همگان لازم است، صنف مؤمنین و صنف مؤمنین رو با ویژگی ها و صفات بنا دارد جدا کند، معرفی کند و نامشون به میان آورد. اما ابتداعاً یه آیه مطرح میشه که از کم نظیرترین آیات قرآن است به لحاظ سبک و سیاق این آیه شریف. من یه ترجمان ساده‌ای رو از آیه و اونگاه ورود میکنم خدمت دوستان عزیز. ان الله اشترى، آیه با تأکید آغاز می شود، با انه که حرف تأکید و تحقق و قطعیت است آغاز می شود. به راستی و به درستی که خداوند اشترا من المؤمنین، می خرد از مؤمنان انفسهم و اموالهم، جانها و اموال ایشان را. در قبال چه؟ به ان لهم الجنه، در قبال اون که برای ایشان بهشت را قرار می ده. حالا اینها چگونه می توانند این معامله رو و این بیع رو انجام بدن؟ یقاتلون فی سبیل الله، مقاتله می کنند، نبرد می کنند در راه خدا. گاه فیقتلون، باید کسی رو از میان بردارند، گاه خود به شهادت می رسند و یقتلون وعدن علیه حقا. این وعده حقی است که خداوند سبحان برام است و این وعده را داده است که مستندات اون در تورات، انجیل و قرآن و چه کسی است وفا کننده تر بعد از حضرت پروردگار و در نهایت هم فاستبشروا، مبارک باد بر شما این معامله و بیعی که انجام می دهید و این فوز و رستگاری عظیم است. این هم یه ترجمه ساده ای از آیه شریفه که انشاءالله آغاز می کنیم. ان الله اشترى، واژه اشترا از ماده شرا، بیع و شرا، از واژگانی هستند که به این واژگان واژگان از داد میگیم، یعنی دو معنای متضاد دارند. بیع و شرا هر دو هم به معنای خریدند هم به معنای فروش. بایع هم میتواند فروشنده باشد هم خریدار، مشتری میتواند هم فروشنده باشد هم خریدار. یعنی دقیقا در لغت عرب به هر دو معنا به کار برده میشه. اون قرائن و ویژگی هایی که وجود داره نشان میدهد که مراد خریدن است یا فروختن است. ان الله اشترا. اما اینجا سریعا به دنبال کلمه اشترا میاد من المؤمنین. خب فروختن به خریدن از، ان الله اشترا من المؤمنین، این من کار از رو میکند. پس بنابراین اینجا چیست؟ اینجا بحث فروختن نیست، بحث خریدن است. یعنی دقیقا مشخصه که اینجا بحث اشترا به معنای خریداری کردن و مشتری شدن است. ان الله اشترا، عجیب تعبیر، عرض کردم این تعبیر از بی‌نظیر ترین تعابیر در کل قرآن کریم است. خداوند می خرد من المؤمنین، از مؤمنان می خرد، از مؤمنان چه چیزی را؟ انفسهم و اموالهم، جان. انفس جمع نفس، جانهای ایشان، اموال هم جمع مال، ثروت و تملکاتشون رو، و اموالهم. به ان لهم الجنه، این بایی که ملاحظه می فرمایید میگیم با مقابله و معاوضه در لغت عرب، یعنی به تو هازا به هازا، این رو دادم در قبال این، یعنی جایگزین رو مشخص میکنن. در عوض چی؟ و ان لهم الجنه، که قطعا برای ایشان خواهد بود جنت، بهشت به تمامه. و ان لهم الجنه. حالا شرح این معامله چیست در ادامه میاد که عرض میکنم خدمت دوستان. خب این مرور دوم. اما در مقام سوم بررسی دقیق تر حاجت به یه دو نکته داره. نخست این که اون چرا که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید به تعبیر ما یه صورت مبایعه نامه دقیق و جامع است. یه مبایعه نامه ای رو ذات حق دارد اینجا صورت می‌دهد و سند می‌کند. در هر بیع و معامله به لحاظ فقهی و حقوقی چهار رکن الزامی وجود داره که اگر این ارکان باشد یه بیع و یه معامله تمام است و الا ناقص و شکل نمی گیرد و اعتباری ندارد. دو رکن اول رو میگیم متعاقدین یا متعاملین، اون کسانی که دو سوی این معامله هستند و این داد و ستد، دهنده و گیرنده اند، فروشنده و خریدارند. اینها رو میگن متعاقدین به لحاظ حقوقی و فقهی. اون دو رکن بعدی رو میگن عوضین، یعنی اون دو چیزی که معاوضه میشه. پس بنابراین دو رکن اول و دوم خریدار و فروشنده، بعد کالا و باها یا سمن و مسمن. اگر این چهار چیز باشه میشه صورت کامله یه قرارداد معامله. حالا در کنارش بعد بقیه مسائل ممکنه به عنوان شروطی، مستنداتی، انزمامی، منظمی در این مبایعه نامه بیاد، اما اصل کار این چهار رکن است که اگر باشد کار تمام و درست و حقوقی و فقهی است. در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که ذات حق چنین می‌کند. ان الله اشترا، مشتری الله تبارک و تعالی، فروشنده یعنی خریدار خدا، فروشنده من المؤمنین، همه مؤمنان. این جایگاه، این اختیار، این شرایط رو دارن که بنشینند به بزم و محبت در پیشگاه خداوند و فروشنده باشن و با ذات حق بر سر میز معامله بنشینند. یا للعجب، خداوند مشتری، مؤمنان همه فروشنده. چه چیزی مورد معامله قرار میگیرد؟ این دو رکن اول. دو رکن بعدی چه چیزی مورد معامله قرار میگیرد؟ یعنی کالا چیست؟ نفس و مال، جانها و ثروتها. خب در قبال چی؟ باها چیست؟ باها به ان لهم الجنه، بهشت، بهشت برین، جاودان، خلد برین، به ان لهم الجنه. این شد چهار رکن. ذات حق به زیبایی دقیقا ترسیم می کند و صورت این مبایعه نامه رو تذکر می دهد و آشکار می کند. خب بسیار عالی. من قبل از این که باز ادامه بدم عرض کردم چند نکته رو باید با هم مرور کنیم. خب اینجا یه نکات جدی پیش میاد در این ابتدای آیه شریف، و آن این است که اساساً اگر کسی بخواهد معامله ای رو انجام بده، یعنی مالی رو و ملکی رو در اون تصرف کند و جا به جا کند، شرط اول آن است که مالک باشد. یعنی به طور کلی انسان حق تصرف در مال دیگران ندارد. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن مالکه. اگر در مال دیگران بخوایم تصرف کنیم باید به اذن مالک باشه، ما حق تصرف نداریم. لازمه تصرف، تصرف در مال و ملکی است که متعلق به انسان است. به همین خاطر حدیثی داریم به نام حدیث سلطنت که بسیار مورد استناد فقیهان در حوزه های مختلف فقه قرار می گیرد. الناس مسلطون علی اموالهم، گاهی ذیلی هم داره و انفسهم. انسان ها مردم مسلطن بر مالشون و نفسشون، یعنی اختیار مال و ملکشون رو دارند و اگر اختیار این ملک رو داشتند می توانند این رو بفروشند، می توانند رایگان به دیگران هبه کنند. به همین خاطر در فقه باز قاعده میدیم، میگیم لا بیع الا فی ملکه، کسی نمیتونه خرید فروش کنه مگر مال خودش رو. اگر انسان مال دیگران رو بفروشد نام این معامله معامله فضولی است. اگر صاحب مال قبول کرد، رضایت داد، این معامله مورد امضا قرار میگیرد، اگر نه باطل است و هیچ حقی نداره. مالی جابجا نمیشه، ثروتی جابجا نمیشه. لا بیع الا فی ملکن، و همینطور لا هبت الا فی ملکن، ما که نمیتونیم مال دیگران رو ببخشیم. همون ضرب المثل قدیمی خودمون میشه دیگه، از کیسه خلیفه دادن میشه دیگه. نه، با انسان کیسه خودش ببخشد. لا هبت الا فی ملکن، هبه نیست مگر در ملک خود انسان. پس شرط اول برای نشستن پای میز مذاکره مبایعه نامه رو منعقد کردن و امضا کردن اینه که عنوان آدمی در اینجا چه باشد؟ مالکیت باشد. مالک باشد که بخواد چنین کاری رو انجام بده، و الا مفهوم ندارد. اولین سؤالی که اینجا در این مبایعه نامه تنظیم شده از سوی حضرت پروردگار به ذهنمون می آید این است که آیا ما انسان‌ها چنین جایگاه و حیثیتی رو داریم؟ آیا ما این مالکیت رو داریم؟ نه، چون بدیهی است که مجموعه دارایی ها و سرمایه هایی که انسان ها دارن همه یک جا لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض. در حقیقت مالک اصلی خداست. انسان ها مالکیتی ندارن. ما مالکیتمون قرارداد اعتباری است، حق استفاده و بهره برداری اولویت در مصرف است، نه مالکیت حقیقی. ما که مالکیت حقیقی نداریم. یک، نسبت به جان هم این چنین است، انا لله و انا الیه راجعون. این جان ما همین جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. جان که عاریت است، از ما نیست. مال هم از ما نیست. اموال ما هم بانی ملک عاریت عباس بداند. نامه همون بزرگ مرد است، مقدس اردبیلی، اون عالم بزرگ شیعی به شاه صفوی که خطاب کرد بانی ملک عاریت عباس بداند که این فرد چنین بوده چنان بوده است. عباس، شاه عباس صفوی رو عباس نامید، اون هم بانی ملک عاریت. با این شهامت و شجاعت نامه نوشتن کار مردان است که دلشون به تمام تقوا آراسته و زینت یافته است. خب این مال که ما عاریت است، امانتی بیش نیست. و مل مال ولا و من مال ولا اولاد الا وداع او، اولاد و اموال نیستن مگر ودیعه و امانت. و لابد یومن انتورد دل ودا او، و این ودیعه ها و امانت ها برگردانده می شود در روز خودش به صاحب اصلی. خب اگر این چنین است، پس ما کجا این مبایعه نامه رو با خداوند می خواهیم بنشینیم امضا کنیم؟ این خیلی بحث لطیف و زیبایی است عزیزان. و باید بگوییم اینجا قصه از آن جنس و قسمی است که دیشب محضرم بارکتون در نهج البلاغه عرض می کردم به مقتضای سخن امیر المؤمنین در خطبه 90 که اشاره فرمود هر آن کسی که به خداوند قرض می دهد قضا ذات حق دین او را بر می گرداند و ادا دین می کند. بعد گفتیم منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که بیاد به خدا قرض بده فیضاعفه له اضعافا کثیره، بعد خدا مضاعف میکند، چند چندان میکند، بسیار زیاد برای او. این مطلب پیش اومد خداوند که غنی به ذات است، نیاز نداره. مضافا بر این که تمام این مواردی که گفتیم اون چرا که ما داریم همه از آن خداست، بعد چی میشه؟ چرا این تعبیر رو ذات حق به کار میبرد؟ این عنایت، این کرامت، بزرگی است که ذات حق عزیزان نسبت به انسانها و بندگان خودش مبذول می کند. که مال از او، سرمایه از او، بعد میگه این سرمایه من رو به من قرض بدید، اما به خودم هم نمیخوام، برای دیگر بندگان و هم نوعانتون میخوام. عجیب زیباست این تعبیر الهی و چقدر در ساموز و تکان دهنده. اینجا هم قصه همین است. در اینجا هم در حقیقت ما مالکیتی به جان و مالکیتی به مالمون، در حقیقت مالکیت حقیقی نداریم. ببینید نشانش روشن. آیا کسی میتواند کارد رو بردارد و بر بدن خودش جراحتی ایجاد کند؟ حق نداره این کار رو انجام بده. آیا کسی میتواند نمیدارم سمی رو بنوشد خودش رو از بین ببرد؟ دقیقا میدانید که انتحار با دیگر کشی فرقی نمی کنه. در اسلام و در قوانین الهی خودکشی مانند دیگر کشی است، یه جرمه. به همین خاطر در سنت گذشتگان و دیرینه بود و در متن فقه هم میبینیم که گاه کسانی که عالمانه و آگاهانه، نه سر اشتباهی چیزی، بالاخره در حالت بیخودی، اگر کسی با عمد و آگاهی و شعور اقدام به انتحار و خودکشی میکرد، در گورستان مسلمانان دفنش نمی کردند. می گفتن از اسلام خارج شده این کس که خودکشی کرده است. توجه دارید؟ خودکشی با دیگر کشی فرقی در اسلام نداره. نفس را داره از بین می بریم، چه نفس خودمون چه نفس دیگران. ما همچه حقی نداریم. انسان که نمی تونه بدن خودش رو جراحت وارد کنه چون مالکش نیست. اما یملک السمع والابصار، قرآن میگه کی مالک چشم و گوششه؟ مگه شما گمان میکنید مالک اینید، اختیار این رو دارید؟ اینطور نیست. نسبت به اموال، آیا انسان میتواند بگوید که این خونه خونه من، این اموال اموال من، تمام داراییم و قدیمی ها میگفتن تخمر میکنم به دیوار میزنم هر کی میخواد جلو منو بگیره. خب بله جلو تو میگیریم، مچ تو میگیریم، میگیم تو سفیهی، تو نادانی، حق نداری این کارو انجام بدی. این نیست که مال خودم میخوام دودش کنم بدم هوا. این چه حرفیه؟ مگر این منطق رو اسلام میپذیرد؟ و ان الله، خدا حرام کرده است یبغض القیل والقال و کثرت السؤال و اضاعة المال، سرمایه ها رو هدر دادن، تزیی دادن در اسلام ممنوع است، مبغوض خداوند است و مورد قبول نیست. نمیتونه یک انسانی کار بکنه. ما حق استفاده از اموال داریم، مالکیت خصوصی اینه. با تمام این موارد ذات حق برای انسان شخصیت قائل میشه عزیزان. این خیلی حرفه. لقد کرمنا اینجا خودشو نشان میده. خدا به انسان حرمت میدهد، کرامت میدهد، در حدی که بنشیند مقابل سر میز مذاکره، ذات حق اون رو مالک میدونه، صاحب مال میداند. حالا میاد این مال و ملک رو از او میخرد و مشتری میشود. این فوق‌العاده. همین نکته رو، همین منزلت رو انسان اگه برای خودش بفهمه، کافیه که جایگاه خودشو بدونه در این آفرینش و بدونه کیست. و چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. یعنی همین که انسان بدونه که چه جایگاه و منزلت والایی در آفرینش داره. گاهی این مثال رو من زدم، این پدران فهیم کاربلدی که میخواستن این بچه هاشون را بندازن، گاهی نازاده رو شریک میکردن در مالشون، بابا این مقدار مال مال تو، بعد ازش میگرفتن قرض، بدهی داد و ستد باش میکردن با مال خودشون. به تدریج این فرزند برومند میشد، تاجری میشد، زبدهی میشد، شخصیتی میشد. می اومدن این شاگرد کاربلد و آگاه و امین خودشون رو چنین معامله باش میکردن، باش سرمایه میدادن، یه چیزی شریکش میکردن، آقا تو هم 5% در سود شریک، بعد ازش میگرفتن میدادن، قرض میگرفتن قرض میدادن، تعامل میکردن، شخصیتی میشد. یعنی دقیقا ذات حق در کلان کلی مطلب با بشریت چنین میکنن، به انسانهای تکریمی یه تشخیصی یه شخصیتی میده و اونها رو مالک میداند و بر اساس مالکیت با اونها معامله میکند. خب به زیبایی ان الله اشترا، خداوند میخرد، من المؤمنین، از مؤمنان، بدیهی است. خب کسانی این جایگاه و شخصیت رو پیدا میکنن که چی باشن؟ مؤمن باشن. تا زمانی که به مرز ایمان نرسیده باشن این لیاقت رو ندارن که بنشینن با خدای سبحان و دست معامله بدهند. من المؤمنین، حالا این مؤمنین چه ویژگی هایی دارن که باید بهشون گفت مؤمن؟ آیه 112 9 تا صفت میخونیم، انشالله امیدوارم توفیق باشه امشب بتونم اون 9 تا ویژگی رو براتون بازگو کنم. من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جانهاشون و مالشان را. الان حدیث رو خدمت عزیزان خوندیم، حدیث سلطنت رو. ما انسان ها به لحاظ همین قانونی که ذات حق وضع کرده است و این اختیاری که داده، ما صرفا نسبت به جانمون اختیار داریم، برویم نرویم، بنشینیم ننشینیم، بخوریم نخوریم و سختی تحمل کنیم نکنیم، ما اختیار بر دیگران نداریم. یعنی ما اگر بر فرزند هم ولایت پدر رو مطرح میکنیم که ولایت پدری داره، در پدر ولایت داره، میگید ولی دانش آموز فلان، این در حد خودشه این ولایت، این اختیارداری محدودش مشخصه، نمانند اختیار انسان بر جان خودشه که ذات حق قرار داده است. ما صرفا و فقط بر جان خودمون اون اختیار کامل رو داریم، بر انفس، بعد به دنبال اون اموال، اونم اموال خودمون، با همین اعتباری که ذات حق داده است، این مال دست ماست، میتونیم رایگان به دیگران واگذار کنیم، میتونیم در قبال عوضی کمتر بیشتر جابجا کنیم، تغییر بدیم، شکلش رو عوض کنیم و و منهای اون تزیی و نابودی حق نداریم. به همین خاطر همون دو چیزی که در اختیار ماست خدا از ما میخرد، چیز دیگری نیست، یکی نفسمون و دیگری مالمون. بنابراین کل موجودی و کل سرمایه‌ای که برای انسان متصور میشه جان و مال است و خداوند مشتری هر دو است. اما فرمود انفسهم و اموالهم. نگاه کنید در قرآن به موارد دیگه، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، ینفقون فی سبیل الله اموالهم. یعنی خداوند در موارد دیگه، ملاحظه میفرمایید در اکثر موارد مال را بر جان مقدم می‌دارد، اموالهم و انفسهم، اما در اینجا انفسهم و اموالهم. اینجا چون بحث کرامت دادن به انسان است، به ابتداء بحث کرامت نفس انسان است، بعد مال انسان مطرح میشه، لذا حق تقدم در اینجا با نفس است. فرمود انفسهم و اموالهم، بسیار زیبا و دلنشین. خداوند میخرد این جان را و میخرد این مال را. بأن لهم الجنه، بأن لهم الجنه، اشاره کردم این با مقابله است، یعنی دقیقا عوض معامله را مشخص میکنند. همون سمن رو در قبال مسمن، باها رو در قبال کالا مشخص میکنند. بأن لهم الجنه، جار و مجرور مقدم شده، باید بفهمد به ان الجنت لهم، میفهمد به ان لهم الجنه. و این تقدیم و تأخیر نشانه چیست؟ حصر و تأکید و فزونتر کردن سخن و کلام، قطعا برای آنان از صرفا بهشت و جنت الهی، به ان لهم الجنه. دیگه زیباترین تصویر رو ذات حق نشان داد، چه معاملهی، چه داد و ستدی، با که معامله کردن، کجا نشستن در پیشگاه ذات حق، به این سرمایه‌ای که از آن خود اوست و به ما داده است محترمانه با او معامله کردن و پاداش اون رو گرفتن. به ان لهم الجنه که تو این نکته بحث داریم انشاءالله خدمت دوستان تو قسمت بعدی عرض میکنم. خب حالا ممکنه کیفیت این داد و ستد و این خرید و فروش رو قدری بیشتر توضیح بدید. یقاتلون فی سبیل الله، این مؤمنانی که می فروشن به خدا جان و مال را، تو چه عرصه این کار رو انجام میدن؟ تو چه صحنه؟ تو صحنه ای که یقاتلون فی سبیل الله. ببینید اینجا برای شدت دادن و اون صلابت مطلب رو نشان دادن، به جای یجاهدون فی سبیل الله یقاتلون فی سبیل الله به کار برده میشه. والی که در اکثر موارد مانند این تعابیر شما هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواد تجارتی بهتون بگیم که از عذاب علیم به در بیاید؟ تجاهدون فی سبیل الله. بحث مجاهده رو مطرح میکنه زاد حق، اما اینجا برای نشان دادن جدیت بحث، صلابت بحث، بحث مقاتله، کارزار، نبرد مطرح میشه. اما فی سبیل الله قیدش مشخص است، فی سبیل الله در راه خدا. همونطور که در بحث جهاد عرض کردیم خدمت دوستان عزیز بارها در آیات شریفه، وقتی موضوع جهاد مطرح میشه، جهاد یه عنوان کلی است عزیزان، یعنی میدان نبرد و دشمن و جایی که اسلام و مسلمین در معرض خطرند، ایستادن و سینه سپر کردن و سلاح به دست گرفتن و مقابله کردن یه بخش از جهاده، یعنی جهاد نظامی. این یه بخش از مجاهده است که قرآن مطرح میکنه که به مال و جان انجام میشه. در کنار اون بقیه ابعاد جهاد هم زیر مجموعه همون عنوان یجاهدون است، به عنوان مجاهدی است که در راه خدا مجاهدت میکنند. حالا این جهاد ممکنه جهاد علمی باشه، جهاد نظامی نباشه، ممکنه جهاد اقتصادی باشه در راه خدا، ممکنه این جهاد اجتماعی باشه، فردی باشه، خانوادگی باشه. تمام این ابعاد زیر مجموعه یجاهدون فی سبیل الله میشه. شواهد اون رو هم در آیات و روایات میبینیم. الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، اون کسی که به تمام وجود تنبلی به کنار میگذارد، همت به میدان میاره، به تمام معنا میکوشد، سعی و تلاش در مسیر کسب درآمد پاکیزه میکند و عزت و آبروی شخصی خانوادگی خودش رو حفظ میکند، مجاهد فی سبیل الله است در روایات ما از لسان دراربار زوات مقدسه محمد و آل محمد. جهاد اقتصادی است، انفاق مالی، اون کسی که به صحنه میاد نصرت دین خدا میدهد، نصرت بندگان خدا میدهد، جهاد اقتصادی میکند. دقیقا حوزه های مختلف اون رو میبینیم تو این آیه شریف. هم یقاتلون فی سبیل الله، هرچند قالب جمله مقاتل نبرد و کارزار است، اما نبرد در تمام عرصه هاست، نبرد در تمام صحنه هاست. خداوند کیفیت این معامله رو با تمام شدت و با تمام به اصطلاح قوت مطرح میکنه. ببینید این کلمه کارزار که ما در فارسی میتونیم معادل مقاتله به کار قتال به کار ببریم، خیلی تو فارسی خودمون هم لطافت و حساسیت خاصی داریم. اون زار که پسوند مکانه، چمنزار، گلزار، کارزار، اون کار چیه؟ خود کار یعنی نبرد، یعنی نبرد یعنی محل نبرد، یعنی معرکه. کارزار اون محل نبرده، توجه دارید؟ اینکه به کار، اصلا خود واژه کار رو هم که برو کار میکن نگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. کار میگن همینه، یعنی تمام وجود رو به میدان آوردن، کسالت و سستی رو به کنار نهادن، از تمام ظرفیت و استعداد استفاده کردن، کوشیدن، تکاپو کردن، این خودش کار گفته میشه. اون ترکیب کارزار هم ترکیب خاصی است. یقاتلون فی سبیل الله، به تمام ظرفیت میان و اون جان و مال رو به کار میبندن در تمام صحنه های مجاهده. اگر روزی آمد که ازس تر استراری آمد، که به تعبیر فقیهان وقتی میخوان این مطرح میکنن میگن هنگامی که خطری بر کیان اسلام باشد، جایی است که اسلام در خطر است، هجمه به مسلمانان شده، دشمنان و کافران نبرد با مسلمانان، سرزمین و بلاد اسلامی رو زیر چکمه های ننگین خودشون قرار دادند، اینجا شکل نظام، شکل جهاد و این نبرد تبدیل میشه به نبرد نظامی، میشه اون کارزار نظامی. یقاتلون فی سبیل الله، این مؤمنان از این سرمایه جان که دارند و سرمایه مال که دارند در تمام این حوزه ها و عرصه ها حتی جهاد نظامی اون باکی ندارند و جان به دست گرفته، مال در کف گرفته، در پیشگاه حضرت حق آماده واگذاری و ان الله اشترا و معامله با خداوندند. خب حالا تو اون روز سخت چنینی فیقتلونه، در همین سوره مبارکه اشاره کردیم خدمت دوستان که ذات حق فرمود برای مؤمنان، از زبان مؤمنان فرمود دو چیز در انتظار شماست که اهدل حسنیین است، یعنی هر کدام باشد نیکویی است، چه کشتن چه کشته شدن، هنگامی که فی سبیل الله است، راه راه خداست، مسیر مسیر تعیین شده الهی است، مقصد و مقصود اوست، فرقی نمی کنه در اینجا آدمی زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، بر خاک بغلطد یا دشمن بر زمین بزند، زنده بماند یا نماند، چون همواره زنده است. فلا تحسبن الذین، هرگز گمان نکنین کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها، نه بل احیانا در ربهم، زنده باقی و جاودانند و به اون حیات ابدی رسیدن. فیقتلون و یقتلون، لازم باشد میکشند، لازم باشد کشته میشن، فرقی نمی کنند. و یقتلون وعدن علی، بعد از اینکه ذات حق این رو مطرح می کنند فهمد وعدن علی، ان الله اشترا وعدن علی، یعنی این کلمه وعدن منصوب به مفعول مطلق، عاملش اشترای اول فعل بست جمله است، آیه شریفه است. وعدن علی، خداوند وعده داده است، وعده ای که بر اوست، علی یعنی الزام این وعده بر خداست، علی حقا ثابت و روشن و حق، خیلی قاطع میفرماید ساده فتورات و انجیل. حالا عرض میکنم و از اون طرف در آیات دیگر فهمید و من اوفا به عهدهی من الله، کیه که مانند خدا به عهد وفا کند. در جایگاه خودش اشاره کردیم کلمه وفا یعنی چیزی را به پایان رساندن. اگر شما کاری ناتمام ول کردید میشه غدر، میگه عجب آدم غداریه، یعنی وسط کار ول کرده رفته. اما وفا، این با وفا و بی وفا، وفا یعنی کاری را به پایان رساندن، بی وفا اون که ول میکنه، عرض به خدمتون، اما اون که تا پایان کار میسته میشه با وفا، توفیه میکند، وفا میکند، یه چیزی رو به پایان میرسه. و من اوفا بعد، کیه مانند خدا که تا سطر آخر، تا خط آخر، هر اون چرا که تعهد داده است عمل کند. خب از اساسی ترین نشانه های معرفی شخصیت انسان مؤمن تو قرآن همینه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانان این نگید خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، واقعا تکان دهنده بود این سنت هاشون، عزیزان هستند بزرگان و عزیزانی که عمرشون رو گذروندن تو بازار مسلمانان و این مطالب خاطرشون است. وقتی یه چیزی میشد گفتن آقا حرف زدیم، از همین کلمه رو بکار گفتن آقا حرف زدیم، پا حرفمون هستیم، ما بی گرفتیم، بیانه گرفتیم، ما توی این معامله ما چی کار داریم که دلار بالا اومده یا پایین اومده، ما حرف زدیم، ما معامله کردیم، بسم الله پای تعهد و قرار دادم هستم، وفای به عهدم میکنم، حاضرم مالم بدم اما ایمانم ندم و شرافتم ندم، شرافت ایمانیم نمیدم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به عقد و عهدتون بکنید، چون فمن اوفا به عهده من الله، کیه مانند خدا که وفای به عهد بکند. وعدن علیه حقا، این وعده است که بردوش ذات حق خود نهاده است و به آن وفا می کند در حق بندگانش. این معامله ای که با اینها انجام میده و این به اصطلاح جان و مالی که می گیرد و به ازای اون بهشت برین و جاودان رو به بندگانش عنایت میکند و مرحمت میکند. بعد فرمود وعدن علیه حقا، این وعده ثابتی است بر خداوند. فتورات و انجیل، میخواید مستنداتش رو ببینید که این قانون کجا نوشته شده، این رو ذات حق کجا فرموده است؟ فتورا، در تورات موسی گفته است، این وعده رو داده. ول انجیل در انجیل عیسی هم هست و فی القرآن ول قرآن و در قرآن هست و در کلام الهی در موارد متعدد این وعده خداوندی رو میبینید که ذات حق مطرح میکنند. سفر تثنیه تورات و اگر اشتباه نکنم گمان میکنم که فصل 28 لوقا انجیل لوقا مشابه اون متنی که اینجا ذات حق داره مطرح میکند مضبوط مذکور با همه تحریفات تاریخی موجود، یکی در سفر تثنیه تورات فتورا ول انجیلش در لوقا ول قرآن هم که پیش روی ماست ول قرآن. بعد فرمود و من اوفا به عهدهی من الله، و کی وفا کننده تر از خداوند در عهد و پیمان نسبت بندگانش. این شد صورت معامله تمام. کیفیت کار رو هم اشاره کرد ذاته، اگر اهل این معامله هستید بسم الله یقاتلون فی سبیل الله. باید اومد مرد میدان بود، باید اهل کارزار بود، باید اهل آن بود که در صحنه های نبرد مختلف انسان جان و مال رو به عرصه بیاورد. آن چه جهاد نظامی است، چه جهاد اقتصادی است، چه جهاد خانوادگی است، چه جهاد اخلاقی است. گاهی این تعبیر رو توجه دارید، جهاد کبیر است، جهاد اکبر است، جهاد اصغر. ما سه تا جهاد داریم. جهاد اصغر رو خب اون نبرد بیرونی میدانیم با دشمن، جهاد اکبر رو نبردی میدانیم که هیچگاه تا آخرین نفس این عرصه بر ما بسته نمیشه و همیشه در به این میدان باز است، چون در درون ماست. اون داستان زیبایی که مثنوی نقل میکند در مورد اون، بالاخره عرض به خدمتون، کسی که به میدان عبادت نشسته بود و میدان نبرد و ترک کرده بود و بعد روز میدان آمد و جهاد آمد و اعلام جهاد کردند و اونجا به نفس نهیب زد، گفت تو خوب میدانی رو پیدا کردی، الان بود و برو فلان نبرد کن. بعد مقایسه میکنه خیلی زیبا، در میدان جهاد اصغر تیری میاد بر سینه کار رو تمام میکند، اما تو میدان جهاد اکبر، اکبرش میگن به دلیل اینکه هر روز هزاران تیر باید بیاد و تحمل کنی و مقابله کنی، اگر اهل جهاد اکبر و مبارزه با نفس در درونی. اینجا مشخص میشه که اون جهاد اصغر پشتوانه دارد یا پشتوانه ندارد. بعد مون یکی دیگه، و جاهد هم بهی جهادن کبیر را به تعبیر قرآن. جهاد کبیر چیه باست؟ ما یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر داریم، یه چیز داریم از هر دو مهمتر که اسمش چیه؟ کبیره، چون واژه فعیله، فعیل نشانه ثبات و دوام و استمرار و همه چیز. اما قرآن آیه 52 سوره مبارکه فرقان و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با این قرآن میتونی جهاد کبیر کنی. این جهاد کبیر کدومه؟ جهاد علمی است. این جهاد علمی است، جهاد معرفتی است عزیزان، که کبیر نسبت به اون اکبر و اصغر. حالا قصه خودش رو دارن اینها، میان تو صحنه با تمام وجود جان و مال رو میارن در صحنه مقاتله و مجاهده و فی سبیل الله در مسیر رضای الهی منتها الیه اون ذات حق، و پروردگار چنین با اینها معامله میکند و پاداششون رو مطرح میکند. حالا فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، بگذارید عرفی کنم مطلب رو. این رسم دیگه، حالا وقتی که نشستند و بالاخره اهل معامله یک خریدی فروشی داد ستتی، وقتی تمام میشه سری چی میاد؟ میگه حالا دیگه چای رو بیار، شیرنی رو بیار. بعد میارند آقا مبارک، بلنشی دست بدید، مبارکه انشالله خیرش ببینی. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، مبارک باد بر شما، بشارت میگیم این معامله که انجام دید. عجب معامله به نقشی است، عجب تجارت سوداوری است که انجام دادید. بگذارید یه نکته لطیف ظریف تفسیری رو بگم که فوق العاده دلنشین است، و اون اینه فاستبشروا ان الله اشترى من المؤمنین. کل جمله و گزاره‌ای که از اول می‌خونیم، مبتدا خبر و تمام جمله، جنبه غایبانه دارد دیگه، یعنی گزارش غایبانه است دیگه. خدا می‌خرد از مؤمنان مالشون، جانشون، بعد اینها یقاتلون فی سبیل الله. یه چیزی هم فراموش کردم الان یاد اومد، با اون اینکه افعالی که در اینجا به کار برده شد فعل چیه؟ مضارع. یعنی این قصه‌ای که ذات حق می‌گوید همواره است، دم به دم، تا زمانی که قرآن قرآن است، تا زمانی که بشر هست. یقاتلونه، این قصه ادامه داره، این پایان نداره، داستان همیشگی است، نصر نزول برای همه انسان هاست. خب عرض به خدمتون، تا الان صحبت غایبانه بود، یک مرتبه فاستبشروا، خطاب فاستبشروا به بیعکم کم میشه، اینجا که اصلا کسی حاضر نبود، خدا میخرد از مؤمنان. این وقتی میگه مبارکتان باشد این معامله ای که میکنید، این رو به لحاظ ادبی میگیم صنعت التفات، یعنی یک باره از غایب به حاضر رو میشود. گاهی این بیت رو خوندم، نوشتم، من هستین یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. از غیبت مرتبه میاد به حضور. ببینید خداوند ابتداعاً به شکل کلی فرمود این رو دورا دور، اما الان مؤمنی که دیگه اومده و پای این مبایعه نامه رو امضا میکنه با ذات حق، دیگه اینجا دیگه فتح لیفی عبادی است. اینجا فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، دیگه خدا این رو تو حلقه خواستش نزدیک میکنه و چهره به چهره با او صحبت میکنه. مبارکتون باشه این معامله، فاستبشروا، تبریک عرض میکنیم به شما این معامله‌ای که با ما انجام دادید، بیعی که انجام دادید. و بدانید و ذالک، و اینه فقط که هو الفوز العظیم، اون رستگاری عظیم بی انتها و گسترده، چنین معامله‌ای با حضرت پروردگار است. خب من آیه رو گفتم، اجازه بدید یه دو نکته لطیف رو همینجا بگیم و بعد فرصت باشه ادامه بحث رو تعقیب کنم خدمت دوستان عزیز، خانم ها و آیان. بزرگواران، استدعا میکنم به این جمله کامل ششدانگ التفات بفرمایید. چی بود مضمون این آیه؟ خدا میخرد. با همه همون خصوصیات و تعریفی که گفتیم، بالاخره ذات حق ما را به منزله فروشنده قرار میدهد و خود خریدار است. کدوم عاقل میاد یه متاع ناچیز، کالای پست، رخیص، ناقابل و بی‌ارزش میخرد؟ کدوم عاقل رو میشناسید چنین معامله‌ای بکنه در بین انسان‌ها؟ خودمون کی این کارو میکنه؟ هیچ کس. انسان وقتی بهره عقلی داشته باشه، در پی خرید کالایی است که ارزش خریداری داره و سرمایه‌ای که براش میخواد بده مطابق با شأن اون کالا باشد، یعنی تناسب بین کالا و بها. خدای وجود و خالق هستی که حکیم علل اطلاق است، عزیزان، از میان تمام مخلوقات خیش جان و مال انسان و فرزند آدم میخرد. همین بسه که انسان فخر کند به تمام هستی و آفرینش. این چیزها رو دیدن ادهی گفتن اشرف مخلوقات، یعنی خدا خود مشتری جان ماست عزیزان، و این نشان میدهد جایگاه بلند جان انسان رو و منزلت آدمی رو، که خدا با تمام عظمت خریدار این نفس و جان میشه، خریدار این وجود میشه، به دنبال نفس و جان، به تبع شخصیت انسان، مال آدمی رو هم ذات حق طلب میکند و میخرد و مشتری آن میشه. این نشون میده واقعا اون اوج عظمت الهی رو. این تا اینجا، حالا اون روی سکه و نشان میدهد خسارت عظیم و سنگین و غیر قابل جبران و برگشت انسان هنگامی که این سرمایه را آدمی با غیر خدا معامله می کند. و متاسفانه غیر خدا کسی نیست جز شیطان. این که انسان معامله با شیطان می کنه، یعنی این جان و نفس رو به جای اون که به ذات حق و رحمان بفروشد به شیطان و ابلیس میفروشد. اونقدر وجود خودش رو میاره پایین که سر میز مذاکره اون طرف رو شیطان مینشیند و با او دست معامله میدهد به جای اون که دست در دست حضرت جانان بگذارد. چقدر زیبا عالی و لطیف. حالا دیگه نمیتونم تمام حکایت براتون بخونم، حداقل چند بیتش رو بخونیم و لذتش ببریم. گاهی گفتی مشتری من خدای است و مرا، می کشد بالا کلا و خوشترا. واقعا نغز گفته است. مشتری من خدای است و مرا، می کشد بالا کلا و خوشترا. یعنی دقیقا داره آیین شریفه رو مولوی در جلد دوم در دفتر دوم مثنوی بیت 2437 دوستان که با شماره اگر پیگیری کنید، مشتری من خدای است و مرا، می کشد بالا که الله خوشترا. خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. از این کسب و داد و ستدی زیباتر و عالیتر. خونبهای خود خورم کسب حلال، این خریداران مفلس را بهل. با کی داری معامله میکنی؟ با کدوم پشتوانه؟ این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل؟ گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زان که گل خار است دائم زرد رو. بروین چی باید معامله کنی؟ نفس. دل بخور تا دائما باشی جوان، از تجلی چهرت چون ارغوان. یا رب این بخشش نه حد کار ماست. خود ما کجا و این قواره ما نیست که تو بنشینی مقابل ما، تو مشتری باشی ما فروشنده. عذرخواهی میکنیم از تو. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف تو لطف خفی را خود سزاست. این لطف توست که داری چنین با ما معامله میکنی. دستگیر از دست ما، ما را بخر. باشه، دستگیر از دست ما، ما را بخر. پرده را بردار و پرده ما مدر. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما را رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، که گشاید ای شه بی تاج و تخت. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما از خود سوی تو گرداندیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه روست. در میان خون و تموم شد مطلب. آموز این چنبه طول زیباست براتون. در میان خون و روده فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. این جسم چطور روح با این ترکیب میشه؟ از دو پاره پیه این نور روان، موج نورش میزند بر آسمان. این دو تا پیکی اینا چیه؟ این جایگاه این چشما؟ گوشت پاره که زبان آمد از او، گوشت پاره که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچو جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، نه به باغ جان که میوش هوش هاست. شاهراه باغ جان ها شرع اوست، شاهراه باغ جان ها شرع اوست. باغ و بستان ها یا عالم فرع اوست. اصل و سرچشمه خوشی آن است، آن زود تجری تحت حل انهار خان. برو برگرد فستب شروع به بی اکم اللذی بایعتم به زالکه هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. حالا این مؤمنانی که ان الله اشترا من المؤمنین، خدا از مؤمنین می خرد، اینها همون روش قرآن که همیشه عرض می کنیم. خدای سبحان در قرآن به اسم کسی رو معرفی نمی کند، به وصف معرفی می کند. عزیزان، این مؤمنینی که این عظمت رو دارن که با خدا معامله می کنن، نوش جانشون فستبش رو بشارت از آن این هاست، اینا چه ویژگی هایی دارند؟ میشه اینها رو معرفی کنید؟ ما هم تو آینه ببینیم ذره گردی از اینها داریم یا نداریم؟ اتائبون، نه صفت میاد. از زیباترین فرازهای قرآن در معرفی مؤمنین اینها کیان؟ اتائبون العابدون، اینها تائبانند، توبه کنندگانند. توبه تاب ای رجع، یعنی رجوع به سوی خداوند سبحان. حالا توبه و تائب، گاه توبه دفعن توبه است، گاه رفعن توبه است. یعنی چی؟ یعنی گاه انسان گناهی کرده است و از گناه خیش باز میگردد، یعنی گناه را از وجود خودش خارج میکنه، رو به سوی خدا میارد. گاهی توبه یعنی که انسان مانع آن میشود که گناه کند، که به سوی غیر مراجعه کنه و تمام توجه و رجوعش رو به سوی خدا قرار میدهد، مانند توبه اولیاء خدا، بندگان شایسته الهی. این افتخاری است که همه تائب باشند. اولین ویژگی این مؤمنان اینه که رو سمت رجوعشون به سوی خداست. عزیز من، این ره که تو میروی به ترکستان است. تا زمانی که ما رومون رو و سمتمون رو درست به سوی خدا نیاریم، اتفاقی نمیفته. اولین نشانه ایمان این است که انسانها سمت و سوشون، روشون به طرف خدا باشد. بسیاری از رفتارهایی که ما انجام میدیم نشان میدهد که روی ما به سوی او نیست، رو به سوی دیگر داریم، نه به سوی جانان. اتائبون، اولین نشانشون اینها اینه که رو به سوی خدا دارند، رجوع به سوی حق کردند. از هر کفر و شرک و عصیان و غیر خدا، توجه و روی اینها به سوی خداست. این قدم اول. خب حالا اینها وقتی رو به سوی خدا میکنن، بعد چی میشه؟ الله عابدون، حالا میشن عبد، میشن پذیرای. الان که رو آوردن دیگه میگن خدایا بگو، آماده فرمان تو هستیم. طوق بندگی به گردن دارن، سر تواضع به زیر آوردن، در وادی عبودیت و بندگی حرکت میکنن، رو به سوی او. حالا حرکت و عبودیت هم اون به اصطلاح سازوکارشونه. العابدو نل حامدون، وصف بعدیشون اینا حامدن، یعنی حمد کنندگانن. حمد مبتنی بر چیست؟ شناخت و معرفت. ستایشی که برخواسته از شناخت، آگاهی و معرفت میشه هم. اینایی که رو به خدا کردند و مفهوم عبودیت رو دارن تو زندگیشون پیاده میکنند، اینها به یه آگاهی ها و معرفت هایی میرسن، یه شناخت هایی پیدا میکنن، به حدی که وقتی به آفرینش و هستی نگاه میکنن، بر اساس این شناخت میبینند جلوه جمال جانان رو در تمام پهنه خلقت و میگن الحمدلله رب العالمین. به حد این حمد و این شناخت جمال الهی و جلال الهی در وجودشون رسوخ کرده است که وقتی به بهشت هم پا میگذارن به آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، باز آخرین سخنی هم که اونها در بهشت ازشون شنیده میشه حمد الهی است. اینا حامدانن. الحامدون، چهارم از سائحون. سائحون از ماده سیاحت میاد، همین که میگید سیر و سیاحت و این، نمیگید اصلا سیاح و سیاحت، به معنای حرکت، به معنای سیر و حرکت. البته تفسیر روایی داریم اینجا از معصوم علیه السلام که فرمودن الصائمون الصائمون، روزداران. اینها رو به خدا آوردند، عبودیت ذات حق رو پیشه کردند، به معرفت و شناخت حمد الهی و مقام حمد رسیدند. این الحامدون به مقام حمد رو بود دعای اول صحیفه رو خوند که بفهمیم معنیش. انشاءالله انشاءالله فکر میکنم تا یک دو هفته دیگه، شاید دو سه هفته دیگه، جلد اول شکوه نیایش شرح جامع صحیفه انشاءالله تقدیم میشه خدمت عزیزان، که اون دعای اول فکر میکنم، گمان میکنم شاید 250 صفحه شرح همون دعای تحمیدیه امام سجاد است که دعای اول صحیفه است انشاءالله. خب حالا اینها به مقام حمد رسیدند، حالا خداوند اشاره میکنه به بعد عملی اینها تو عبادت، منتها به عبادتی اشاره میکند که مخفی ترین، پر رمز و رازترین، بیریاترین و مؤثرترین است. صوم، از صوم لی، ذاتن فهمد روزه از آن منه، خود من جزا میدم. به دلیل اهمیت بر اساس این روایات چنین تفسیر شده است. اصلا اگر خود همون واژه باشه، یعنی همون سیاحت رو، چرا اینا سیاحت میکنن؟ یعنی چی؟ اون سلوک، اون حرکت، اینا ایستا نیستن، متحرکن، پویان، جدیند. اینها اسرت نبرن به حال آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریای ما نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. اینها به تمام معنا موجند، پویایند و متحرکند و سکون و رکود ندارند. از سائحون در جا نمیزنن، امروزشون با فرداشون فرق میکنه، فردا به امروزند. اراکعون از ساجدون، رکوع کنندگانند، ویژگی بعدیشون پنجم و سجده کنندگانند. خب میدانیم ما رکوع در اسلام نداریم جز یک جا و اونم فقط در نماز. اگر یه جایی گفتن ارکع و مراکعین، نگفتن بیاید بایستید 100 تا رکوع بکنیم برای خدا، ما نداریم چنین چیزی. ما رکوع مستحب نداریم، سجده مستحب داریم، اما رکوع مستحب نداریم. رکوع فقط در نماز هست. لذا اگر گفتن راکع یعنی مصلی، حالا چه زیباست که این رکوع با متمم بعدیش بیاد که چیه؟ سجود است. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. الراکعون الساجدون، اینها نمازگزارانی هستند. صوم اومد، چه زیبا که کنار او صلات بیاد. اینها به حقیقت ارتباط به خدا از زیباترین عشق ورزی از ناحیه صلات رسیدن و در عبودیت و عبادت مستغرق. خب تا اینجا این شش ویژگی که گفتیم ویژگی های شخصی و فردی بود. حالا این انسان های رو آورده به سوی خداوند و عابدان و حامدان و سائحان و راکعان و ساجدان که به یه رتبه مقامی رسیدند، اینها درد جامعه دارن، درد مردم دارن. اینها خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتنند. لذا فرمود الامرون بالمعروف، حالا میان سراغ جامعه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اما از ایمان و عمل صالح گذر کردند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بحث تواصیه، عمل طرفینی و اجتماعی است. فرمود والآمرون، الآمرون بالمعروف، اینها امر کنندگان و فراخوانان به معروفند و ناهون عن المنکر، و نهی کنندگان از منکر. و مثل همیشه این دو ترکیب که دو نکته اجتماعی است با هم میاد، امر به معروف و نهی از منکر. اما مانند همه جا تقدم با چیست؟ با امر به معروف. تا در به معروف برای جامعه باز نشه، مردم با ابواب معروف و زیبایی های دین و فضائل و حقیقت و وجوه پنهان دین آشنا نشن و چهره معروف رو نبینن، رویگردانی از منکر نمی کنن. باز اول باید معروف رو بابش رو باز کنیم، بعد بتونیم در منکر رو ببندیم، ولا نمیتونیم. والآمرون بالمعروف، اینها امر کنندگانن، یعنی اول عاملون به معروفن، خودشون عمل به معروف میکنن و بعد دیگران را فرا میخوانن با عملشون، با رفتارشون و لازم باشد با گفتارشون به سوی معروف. از اون طرف و ناهون عن المنکر، اینا به اصلاح جامعه فکر میکنن، عامر به معروفن، به زدودن آسیب ها از جامعه و پیشگیری از سقوط اجتماعی فکر میکنن، ناهون عن المنکرن. حالا من دیگه بحث امر نزمونکر رو چون فراوان گفتیم نوشتیم دیگه، اینجا فقط دارم صفات رو میخونم. آخرین صفتی که ذات حق میفرماد ولا حافظون لحدود الله، این مؤمنان حافظان حدود الهی هستند. اینها مرحب مرز هاست، اینها مرزها حدود و اندازه های الهی را کاملا مراقبن، حفیظ یعنی نگهبان، حافظن و نگاه می‌دارن و پاس می‌دارن. اینها قوانین الهی رو حفظ می‌کنند، از مرزها تعدی نمی‌کنند. ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تجاوز عن الحد حدا. خدا بر هر چیزی حکم و قاعده و اندازه‌ای قرار داده است. کسی از مرزها بگذرد، خدا بر او حکم خودش رو اجرا می‌کند. اینا حافظون حدود الهی هستند، مرزهای خدا رو پاس می‌دارن، خطوط قرمز رو می‌شناسن، احکام الهی را، حلال خدا را، حرام الهی رو تو فقه، تو اخلاق، تو مفاهیم اجتماعی کاملا پاس می‌دارن و در چهارچوب تعریف شده و تعیین شده و انتخاب شده الهی زندگی می‌کنند. و الحافظون لحدود الله. حالا پایانش و بشر المؤمنین، پیامبر بشارت بده مؤمنین رو، بشارت بده به اینا، مژده کامل به اینها بده که همه چیز از آن اینهاست و اینها شدن اون مؤمنینی که ان الله اشترا من المؤمنین، اون مؤمنینی که خدا این کرامت رو به اونها میداد که مقابلشون بنشیند، معامله با اینها کند. اینها کسانی هستند که اون مؤمنینی که این جمله رو بگم تمام، اون مؤمنینی که رسیدن به اون ارزشمندی که خدا بخردشون نفسشون رو، بعد به چه قیمت هم بخرد. بابا قیمت وقتی برای کالا تعیین میشه شما میفهمید، وقتی میگن این جنس اینه قیمتش، این جنس اینه، و بعد به قول قدیمی ها هیچ گرانی بی علت نیست، هیچ ارزانی بی حکمت نیست، یا برعکسش میگفتن، خب این کاملا مشخصه. بعد این وقتی خدا میخرد به ان لهم الجنه مشخص میشه ارزش وجودی انسان سقفه، بالاترینه. درود خدا بر روان مطهر امیر ملک ولایت، لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. برای جانهاتون جز بهشت الهی و جوار خداوندی قیمتی متصور نمیشه. نکنه ارزان بفروشید تو این بازار با نفسا، نکنه ارزان فروش باشید، نکنه اینها من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. نکنه ساده بشید، نکنه جور دیگه معامله کنید. اون کسانی که به این جا میرسن اینها کسانی هن که دیگه تائبانن، رجوع کنندگان به او، عابدانن در مسیر عبودیت، حامدانن بر اساس حمد الهی و معرفت به شناخت به جمال و جلال الهی، سیر کنندگان و حرکت کنندگان و صائمان، راکعان، ساجدان، آمران به معروف، ناهیان از منکر و حفظ کنندگان حدود الهی. اینا حقشونه که و بشر المؤمنین، پیامبر خودت به اینها بشارت بده از سوی ما، بشارت کامیابی جامع و کامل رو به اینها بازگو کن. این پایان آیه 112 در این سوره مبارکه خدمت دوستان عزیز. من می‌خوام که دعا کنم، یه دو جمله رو بگم بعد دعا کنم خدمت دوستان. خب انشاءالله هفته آینده با توجه به اینکه روز پنجشنبه روز عید الله اکبر و عید قدیر است، قدیر حمه، لذا دیگه خدمت دوستان ما هفته آینده شب جمعه جلسه نداریم، صبح پنجشنبه، دیشب هم گفتم، الان هم از همه عزیزان خانم ها و آیان با کمال ادب دعوت میکنم که انشاءالله صبح پنجشنبه خدمتون همینجا هستیم و طبق سنت های گذشته و پیشین هر صبح قدیر انشاءالله جشن قدیر رو در معیت شما برگزار میکنیم. دوستان ساعت 6:30 برنامه دعای ندبه رو میخونند و انشاءالله 7:15 هم بند خدمتون عرایزم رو تقدیم میکنم و مراسم بعدی رو هم طی خواهیم کرد انشاءالله، مانند سالهای گذشته انشاءالله به لطف الهی. از همه عزیزان حاضرین غایبین دعوت میکنیم که انشاءالله محبت می‌فرمایند و در اون بزم و در اون جشن صبحگاهی قدیر انشاءالله شرکت خواهید فرمود. این یه نکته. و دیگه با توجه به این که بعد از اون هم یه هفته بیشتر تا ماه محرم نداریم و تعطیلات دو ماهه بحث تفسیر میشه، دیگه انشاءالله ما همینجا اونقدر کاممون شیرینه که دیگه همینجا بذاریم سوره توبه رو تا پایان آیه 112. البته حسب معمول اون روز 15 محرم به مدت 10 روز رو خدمت دوستان برنامه داریم و دهه پایانی سفر رو، اما اون دیگه غیر از بحث سوره توبه است که انشاءالله میگذاریم برای بعد از ایام ماه سفر. این هم دو. سومین نکته، این دوستان خیلی اصرار دارن صرفاً، گفت صرفاً جهت اطلاع، بله صرفاً جهت اطلاع باشه و خب حالا توفیقی بود و فکر میشد که این کارها زودتر به قدیر برسه برای مناسبت این ایام. یه موردش که نه، از کتاب‌های کوچک آیه ها که عزیزان سراغ دارن، آیات سوال برانگیزی که ملاحظه فرمودید چه آیه تا به حال مطرح شده، این آیه هفتم بحث آیه وضوئه که اخیراً من نمیدونم چرا این خیلی سوال میشد، از من پرسیده میشد، لذا سری آیه وضو رو، آیه ششم سوره مائده رو سری نوشتیم و خدمت دوستان آماده شد که این شبهات این آیه و سوالهای این آیه مطرح میشه. اما سه تا از این کتابهای آیه ها، جلد هشتم و نهم و دهم، این سه جلد، یکی آیه ولایت است انما ولیکم الله، یکی یا ایها الرسول بلغ آیه تبلیغ، یکی هم عرض به خدمتون آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه میشه گفت تا حدی جامع این مباحث مطرح شده که فکر میکنم اینها هدایای خوبی است برای روز قدیر. یه چیز دیگه هم هست که دیگه رونماییش نمی‌کنیم، ان شاءالله تا صبح قدیر خدمت دوستان عزیز که کار شد روی این کتاب که عرض میکنم قدیر در آفاق حدیث، روی این کار شده ان شاءالله که صبح قدیر خدمت. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین به برکت آیات بینات کلامت، ای مهربان خالق، تو ما را چی بگم، اجازه میفرمایید اینجا را میانه بگیم به ذات، تو ما را آدم حساب کن، تو به ما حرمت و کرامت دادی که ما را بنشانی مقابل خودت و ان الله اشترا بگویی. خدایا به عظمتت و به کرامتت به ما کمک کن که ما این کرامت رو در وجود خودمون حفظ کنیم. پروردگار و توفیق اتصاف به صفات مؤمنین رو به همه ما عنایت بفرما و ما رو از کسانی قرار بده که این بشارت تو مستحق و شایسته آنان است. آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. مشکلات مملکتمون، مشکلات جهان اسلام مسلمانان به برکت این ایام و به نفس پاکیزه حاجیان خانه خدا انشاءالله مرتفع بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.